کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شهادة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرد. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب ما توفیق داشتیم با یه چند تا تذکر نسبت به روش برخورد با مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی برخورد میکنیم، با شبهات، چیزایی که به ما منتقل میشه، یه چند تا نکته راجع به روش برخورد عرض کردیم. از جمله اونها این بود که به هر صورت به زودی و به سرعت اعتماد نکنیم و به جای اینکه گفتار رو پی بگیریم بریم سراغ اشخاص که برای اونا تعیین سرنوشت بکنیم. حالا دیگه تکرار نکنیم با این مقدمات. بنده عرض کردم که مطلبی رو در این شبکه‌های اجتماعی پخش کرده بودن که چند تا دوستان اصرار داشتن که راجع به این گفتگو بشه. البته از قضا موضوع بحث ما هم نزدیک به این مطلب بود، یعنی پاسخ این چند حالا سوال و ابهامی که ایجاد شده بود. من متن اون رو دیگه نمیخونم. اجمال قضیه این بود که یه گله‌مندی از شیعیان شده بود که شیعیان خلاصه خیلی مشتاقن و علاقمندن که اختلاف ایجاد بکنن و طرف مقابل ما وقتی که برخورد رو از ما میبینه و این ناسزاگویی و لعن و مسائل دیگر رو میبینه، خب بالاخره او هم به خصومت برمیخیزد و این حوادثی که مثلا در پاکستان و جاهای دیگه رخ داده، اینها به دنبال آن است که مثلا گروهی از شیعیان بزرگان اون قوم رو به مسخره گرفتن و خب اونا بهشون برخورده، این برخوردها رو کردن. دیشب گفتگوی ما بر این بود که رویه شیعه این نبوده و شیعه هم خودش، یعنی تاریخی که نشون میده، و هم اهل بیت علیهم السلام به عنوان امامان و هم رهبران دینی اونها و مراجعشون هیچ کدوم بر طبل اختلاف نکوبیدن و نخواستن با آزرد خاطر کردن اهل سنت در واقع کینه ایجاد بکنن. این که میگم هیچ کدوم، توجه کنید، تو مسائل اجتماعی وقتی اکثریت این گونن ما این تعبیر رو به کار میبریم. من نمیدونم در زوایای پنهان جوامع چگونه است. عرض به خدمتتون که من همینطور که یادآوری میکنم بحث شب قبل رو، در لابلای اون بحث امشب رو هم دنبال میکنیم. عنایت دارید که لعن یک اصالت قرآنی دارد و چیزی که در قرآن آمده و مدح شده و دستور داده شده، این جنبه عبادت پیدا میکند. توجه کنید که لعن یک کینه ورزی نیست، لعن یه عکس العمل یه آدم عصبانی نیست، ان الذين يكتمون ما انزلناه من البينات والهدى من بعد ما انزلناه یا نزلناه فی الكتاب انا شک کردم اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، خدای متعال و لائنان از ملائک و دیگران اونها رو لعنت میکنن. کسانی که یکتمون ما انزلناه من البینات والهدى، حالا وای به حال اونایی که میان دکون دستگاه تازه درست میکنن در مقابل بینات و هدى، اونایی که کتمان میکنن، خدای متعال و لائنون اونها رو لعنت میکنن. خدای متعال کار زشت نمیکنند. شما تو مقامات و عرفا میگویید که عارف کسی که صفات الهی داشته باشه، کارای الهی بکنه و خدا او رو مؤدب کنه به ادب الهی و کارایی رو بکنه که خدای متعال انجام میده. لعنت تعارف نیست، عبادت. باید رفت مثل اقم الصلات جستجو کرد ببینیم اصلا یعنی چی، چیکارش باید کرد. و لعنت با ناسزا، چون تو تعبیر ایشون لغت ناسزا بود، فرق میکنه. هر عبادتی شرایطی داره، در یه شرایطی مثلا با یه قیدی واجبه، گاهی اون عبادت کوتاه‌تر میشه مثل نماز مسافر، گاهی ممکنه ساقط بشه اون عبادت، استطاعت حجی نیست. بالاخره اینطوریه دیگه، اینم یه عبادت، احکامشو باید پرسید که چگونه باید این عبادت رو انجام داد، آیا میتوان این عبادت رو ترک کرد، کجا باید ترک کرد و به چه شکل باید عبادت رو انجام داد. ما سرخود که نیستیم که یک کلمه تو قرآن ببینیم سرمون رو بندازیم پایین بریم جلو، هر چه شد شد. نه دیگه، باید امام علیه السلام به ما تعلیم کند چه باید بکنیم. کسی که با قرآن آشناست به هیچ عنوان نمیتواند نه لعن رو از دین بیرون ببره و نه لعن رو در دین یه قضیه و یه امر مهمل و نیمه تعطیل تلقی بکنه. مطلب جدیه، انشالله آیات قرآن رو تلاوت میکنید. معنای لعن اینه که شما مثل دعا کردن که دعا میکنید از خدای متعال میخواهید که رحمت خودش رو از اینها دور کنه، میشه لعنت. شاید ما بگیم که خب این که چیزی نیست، که اتفاقاً خیلی چیز هست، چون همه گدای رحمت خدای متعالند، کسی که چیزی نداره. و دقیقاً لعنت به لحاظ عقلی همون رفتاری است که الان تو جوامع انجام میشه و همه بهش معتقدن. یه جایی بمب‌گذاری میشه، فوری اطلاعیه میدن که محکوم میکنن و بمب‌گذارا رو محکوم میکنن، میگن ما نبودیم. ها محکوم میکنه یا نمیکنه؟ ما نبودیم، ما این کار نکردیم. چطور یه بمب‌گذاری یه جایی بشه شما محکوم میکنید، ولی سال 61 تو کربلا این همه فاجعه آفریده میشه نمیخواید محکوم کنید؟ خب محکوم کنید دیگه، میخواید تکلیف رو روشن کنید، یا محکوم میکنید جنایت رو نمیکنید دیگه، شوخی که نداره که. الان در تمام کشورها این هست، و اگر یه کسی شل بازی کنه تو این که محکوم کنه، بگه آره صبر کنین من دو روز دیگه فکر کنم، یعنی مثل این که خودشم توش نقش داشته. بیزاری جستن، براعت جستن از رحمت خدا، اونها رو خواستن که دور کنه خدا از رحمت خودش، اینا چیزه همه ادبیات قرآنی و عقلیه. بله البته کسی اگر یه مجلسی رو که توش لعن کردن، خب این رو فیلمشو برداره، صداشو برداره، ببره به اونها نشون بده، اون که کار زشتو کرده این شخصه. دقت میکنی؟ خاطرم هست یه نفر یه کار بسیار بسیار زشتی انجام داده بود، زنگ زده بود به یکی از بزرگترهایی که مربی و معلم یه جوانی بود، زنگ زده بود برای تحقیق برای ازدواج، اون هر چی گفته بود این ضبط کرده بود، خونم راستشو گفته بود، بعد این رفته بود اینو به این طرف نشون داده بود، خب اصلا یه کینه‌ای درست شده بود. ببخشید، اون که در مقام مشورت برای ازدواج صداقت داشت او خطا کرده، یا اون که ضبط کرده و تعبین اونو داده خطا کرده؟ اولش اصلا خطا نیست که، اگه رو قاعده بوده باشه. نفر بعدی خطا کرده، اون کس که این فایلو گوش داده، خب چرا وحشیگری کرده؟ مگه پاسخ مثلا این چیزا مثلا کشتن بچه و زن و پیر و جوان به این شکل وحشیانه؟ چطور هیچ کس او رو محکوم نمی کنه؟ همه دلشون می سوزه. آخه یه طفلک به مقدساتش فوش دادن، ببین چی شد. شیعه این همه به مقدساتش اهانت کردن. مولای شیعیان در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله به حضرت صدیقه اهانت کردن. حضرت عملیات تروریستی انجام داد. وقتی که ابن ملجم رو میگیرن حضرت دستور میدن، میگن شمشیرها رو برهنه نمی کنید، برای خونخواهی قیام نمی کنید، هیچ کار نمی کنید، هیچ، ساکت، هیچ کار نمی کنید، قصاص باید بشه، زنده بودم به دست خودم، شهیدم شدم به دست امام حسن علیه السلام. اسکی یادمون رفته ما تاریخ ائمه علیهم السلام رو، این کرامت ها، این گذشت ها و و و. پس ببینید، توجه کنید، اون کسی که حمالت الحطبه اون مشکل داره. دو، اون کسی که در مقابل این فایلی که میشنود اون برخورد میکنه این مشکل داره. سه، سوال کنم از خدمتتون، ببخشید سال 60 هجری که سید و شهدا علیه السلام گوش دادن کشتن، اونام فایل صوتی گرفته بودن از حضرت؟ فایل تصویری گرفته بودن پخش کرده بودن؟ اصلا چنین چیزی اتفاق افتاده بود؟ گیرم که این اتفاق بهانش اون بوده. در طول تاریخ شیعه این همه شیعه کشتن و سر بریدن اینطوری بوده؟ شما یه رفتاری رو میبینید توسط دشمنان اهل بیت علت دوام داره انجام میشه، کشتن، سر بریدن، درسته؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، این کار رو علت دوام دارن انجام میدن. در هر مقطع زمانی یه بهانه درست میکنن، بهانه شو باید درست کرد دیگه، یعنی رفتار که ثابته که. یه موقع از شما میگین 1300 سال این کار رو نکردن، 1400 سال نکردن، امسال کردن. یه موقع شما میگین هر سال کردن، امسال اینو گفتن. انصاف خیلی مهمه بزرگوارا. در مورد لعن و این قبیل چیزا، خب ائمه علیهم السلام هیچگاه در مقابل هیچ یک از خلفا و اون کسانی که با اونها بودن اصلا چنین ادبیاتی رو به کار نبردن که بخوان مقدسات اونها رو به مسخره بگیرن. بگردین روایت رو ببینین، چون اونا دنبال بهانه بودن دیگه. حضرت رو تحت فشار قرار میدن امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت دید چی نمیگه، که حضرت مجبور شه یه چیزی از یه طرف بگه، حضرت نمیگه. هیچ بهانه‌ای ندادن دست کسی برای این چیزا. ما باید یاد بگیریم، یعنی در عینی که ما اون پاسخو گفتیم که اون کسی که این فایل رو جابجا میکنه مشکل داره، و اون کسی که در مقام انتقام این رفتار رو میکنه مشکل دوم مال اوست، و سوم این که این رویه پیشین اینها بوده نه امروز اونها، در این حال خودمون داریم آنچه که ادبیات گرفتیم میگیم. ما مجاز نیستیم این کارو در مقابل اهل سنت بکنیم و اونها رو بهشون نیش بزنیم. این یک رفتار دینی است که یک شیعه ای که مولایش امام زمان علیه السلام از انجام میده. ما نیش نمیزنیم، ما در موقعی که قدرت دستمون اومد کسی رو آزار نمیدیم، زجرش نمیدیم اصلا. و قرآن اینجاست که اون آیه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، اون کسانی که به غیر خدا میخوانند اونها رو سب نکنید. قرآن نمیفرماید سب نکنید چون لایق سب نیستن، میفهمد سب نکنید فیسب الله عدوان، اونام بلند میشن فوش میدن، الله رو فوش میدن، ناسزا میگن از سر دشمنی، به غیر علم. مال شما از سر علمه، مال اون از سر جهله، فوش و فوشکاری میشه. چون خدا حرمت داره نامش و خدا حرمت داره، چیزی نگین طرف مقابل به خدا اهانت کنه. چون امیر المؤمنین علیه السلام حرمت دارد، سید الشهدا علیه السلام حرمت دارد، کسی رو تحریک نکنید برگرده به ائمه فحش بده. اینو مواظب باشید، اینو دستوراتی که به ما دادن. لذا شیعه اگه بر اون مداری که اهل بیت علیهم السلام تعریف کردن حرکت بکنه، اینجور چیزها رو شما توش نمیبینید، مگر کسی بخواد فتنه گری بکنه. بنابراین اصل لعن که اصلا قابل اغماز نیست، اصلا مگه حق ماست که ازش بگذریم؟ بعد عجیب اینه ها، بزرگوارانی که از حق ائمه علیهم السلام اینجوری میگذرن، خودشون در یه موضع سیاسی وقتی تحت فشار قرار میگیرن، وقت هزار تا عکس العمل نشون میدن، یا خیشانشون تحت فشار قرار میگیرن. خب این منصفانه نیست. من از حق حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اینجوری بگذرم، بگم به شما آقایون اگر که این اتفاق افتاده، حالا افتاده، شما چرا بد و بیرا میگین؟ من فردا شما اگه به اقوام من، خیشان من، دوستان من، همحزبیای من بد و بیرا بگین، من مجازم هر چی به شما بگم. دیگه یادم رفت اون قضایای همدلی و یکدلی و وحدت. پناه بر خدا. دیشب عرض شد که در این که این کارا رو نکنید و این تخمکین و اختلاف رو خلاصه شما نکارید بحث شد. دیشب من خدمتتون عرض کردم که با همه این توضیحاتی که ما در رفتار متین و سلیم شیعیان داریم عرض میکنیم، خدمتتون عرض کردم که گاهی برای ما یه مسائل اینقدر بزرگ شده اصل دیگه، حالا همه چی با اون مقایسه میکنیم. یکی از اون موارد مسئله وحدت. من چند تا آیه خدمتتون تلاوت بکنم، بعد انشاءالله در مقام نتیجه گیری و جمع‌بندی با هم به گفتگو بنشینیم. آیاتی که توی این زمینه ما میتونیم بهش توجه کنیم، ازش بهره ببریم، آیات زیادیه، خیلی زیاده. من اجازه بدین چند تا از این آیاتو بخونم، همه اونها رو نمیشه خوند. عرض کنم که در آیاتی از قرآن خدای متعال میفرمایند که اگر خدا میخواست اراده میکرد که مردم همه یه پارچه بشن، به اصطلاح ما دعوا نکنن، اختلاف پیدا نکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب و مهیمنا علی فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده. ای خدا میخواست یه کاری میکرد، همه یه پارچه بشن، همه یه جور بشن. این تعبیر، حتی هر کدوم از اینها توضیح خاص خودشو در اون آیهی که داره تلاوت میشه داره. اون تو من این آیات رو به شباهتش بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا. مردم یه دست بودن، بعد به اختلاف افتادن. چی شد که به اختلاف افتادن؟ این مردمی که یه دست بودن، میخوام عرض کنم که چرا به اختلاف افتادن. باز در سوره دیگر و آیه دیگر، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین. خدای متعال اگه میخواست همه رو امت، یعنی دارای یک دین، یک عقیده، همه اینا رو یه امت واحده قرار میداد، ولی این اختلاف فعلا ماندگار و هست. باز در سوره دیگر، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. خب از این آیات ما زیاد داریم در قرآن. من توفیق داشتم این آیات رو دیدم، خیلی تعدادش زیاده و بحث خیلی مهمیه. باز یه آیه دیگه بخونم خدمتتون. بذارین اصلا بریم سراغ این که این علت در واقع این اختلاف رو چی میگن. ما یه جایی یه بحثی شد، چند تا سوال کردن، یکی از آقایون اونجا سوال کرد آقا مردم یه امت واحده بودن، خدا خودش اختلاف رو ایجاد کرد. بعد آیه خون، بسم الله الرحمن الرحیم، کان الناس امتا واحده، داشتن زندگیشون رو میکردن، فبعث الله نبیین، خدا پیغمبر رو فرستاد، مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بعد اختلاف ایجاد شد، یعنی بعد این که امتا واحده بود. و آیات دیگری که حالا اینجا هست دیگه نمیخونیم. یه گروهی هستن دارن زندگی میکنن، هر رو از بر تشخیص نمیدن، مشغولن دیگه تو دنیا، میگه آقا مزاحم اینا نشو، راجب عقل و شریعتی چی نگو، به محضی که بگی به اختلاف میخورن، به محضی که شما یه چیزی بگی به اختلاف، یکی اونو میپذیره یکی اونو میپذیره. خب خدای خداوند نمیشد شما پیغمبر نفرستین، شما پیغمبر فرستادین یه عده شدن مثلا از اون صدر بیاین، این ربطی به پیغمبری نداره، یکی شد قابیل یکی شد حابیل، حالا بیان پایین، یکی شد ابراهیم و کسانی که اتبعو ادم شدن مخالفانش، یه عده شدن موسی و اونایی که با موسی بودن، یه عده شدن فرعون. خب اگه اینا نبود اختلاف مدل دیگه بود دیگه، الان زمین من بزرگتر زمین تو کوچیکتر اینا بود دیگه، ولی اختلافا شد دینی. مثل که خدایا مثل که شما سر اختلافو باز کردین، اگه این کارو نمی کردین این اتفاق نمی افتاد. خب ما به اون بزرگواری که این سوالو مطرح کرده مجازیم اینو بگیم که اون کسی که اختلافو داره ایجاد میکنه خود خدای متعال، خدا اگه این نمیذاشت این چیزو این اختلاف ایجاد نمیشد. مثل این که مثلا مردم از متر خبر ندارن، حالا متر رو میدن مردم اختلاف در طولو تشخیص میدن، مردم از وزن و کیلو خبر ندارن، خدای متعال ملاک و میزان رو میذاره، حالا مردم میفهمن که این سبکتره این سنگینتره. بسم الله الرحمن الرحیم، ببین خدا چیکار میخواد بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. این همون آیه است که حضرت زینب سلام الله علیها تلاوت فرمودن تو مجلس اسارت در مقابل عبید الله ملعون، که برگشت گفتش که شما این خدا ما رو بر شما غالب کرد پیروز کرد، حضرت گفتن این خبرا نیست، اونایی که کفر ورزیدن گمان نکنن که بهشون مهلت داده شده هر کاری میخوان بکنن این خیره براشون، نه این خیر نیست. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. دقت بفرمایید، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمید الخبیث من الطیب. خدا ولتون نمی کنه که تا خبیث از طیب شناخته بشه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشاء فآمنوا بالله و رسوله و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم. یا یه دیگه بخونیم بعد انشالله بحثمون رو پی بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، کافران هم انفاق میکنن اتفاقا خرج میکنن، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون لیمید الله الخبیث من الطیب. تا اینکه خدا این کار رو بکنه. این سوره انفال آیه 37 بود، بعد میریم جلو تا اینکه آیه 42 که خدای متعال در اونجا میفرماید، وسط آیه رو دارم میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا. کاری که خدا میخواد انجام بده چیه؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. هر کس که قرار است قیامت به هلاکت برسد به روشنی معلوم باشه، و هر کس هم قرار احیا بشه در قیامت بهش بره وضعش معلوم باشه روشن باشه. و ان الله لسمیع علیم، خدا میتونه امر رو میدونه، برای خدا نیست، اینه برای شماست. خب ببینیم خدای متعال تو خلقت چه کردن. آیات زیاده، انشاءالله دوستان جوان برن ملاحظه بفهمن. خدای متعال تو خلقت بناشون به این بوده که ببینن صادق کیه، کاذب کیه، مؤمن کیه، کافر کیه، خبیث کیه، طیب کیه. ببخشید ما بساط قیامت رو قبول داریم یا نداریم؟ خدا ببخشید همجوری چشم بسته بگه مثلا حالا بریم جلو ببینیم چی میشه، یا باید همیشه روشن باشه؟ بعد روشن باشه، باید روشنی باشه که همه بفهمن که دیگه روز قیامت کسی نگه ما مگه اونجا بودیم این کار رو میکردیم، یا ما که کاری نکردیم که. نه، خدای متعال امتحان که میکنه تا قضیه روشن شه کار رو پیش میبره. در سوره آل عمران یه آیه هست عرض بکنم که چون این ارتباط هم داره به بحث ما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد نصرکم الله به بدرن و انتم اذله. تو بدر شما خیلی بدبخت بودین، ذلیل بودین، خدا شما رو یاری کرد. فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنین الم یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه. 3000 ملک منزلین. بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هادا یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. صدق الله العلی العظیم. جنگ بدره، خدا چندین هزار ملک میفرسته برای یاری. جنگ بدرم پیروز میشن مسلمونا، درسته یا نه؟ ببخشید خدایا چرا تو کربلا پس نفرستدی؟ جنگ بدر که وضع خیلی بهتر از کربلا بود. که جنگ بدر مردان درش بودن، اینجا خدا ببین چه خبره، هیچ کس رو نفرستدی؟ خوب دقت کنید، تو جنگ بدر خدا اونجا نمیخواد لیمیز الخبیث من الطیب و اینجوری جلو ببره، غربا رو بگیره آنچنان تکون بده که دقیقا همه از هم تفکیک شن. وقتی توی جنگ خدای متعال مدد میده هستا، فرمود خدای متعال، برای اینکه قلب مؤمنان آرامش پیدا بکنه، درسته؟ خدا این کارو میکنه. ببخشید میشه جنگ بعد رو ملاک قرار بدیم برای اینکه ببینیم کیا تو جنگ بعد موندن نترسیدن تو این شرایط؟ معلومه نمیشه. کجا رو باید ملاک بگیریم که این تیغ فصل و جدا ساز و این تعیین کننده تا عمق استخون رفته باشه، تا انتها رفته باشه، دیگه هیچی نمونه، جایی که دیگه هیچ کسی برای یاری نمونه، صدای امام علیه السلام مکرر شنیده بشه، هل من معینن یعیننا، هیچ کس هم نیاد. این ور همه کشته کوبیده سرها از بدن جدا، اون بر همه کنیز خار ذلیل. شما همچی صحنه هیچ جا نمیبینید تو زندگی اهل بیت علیهم السلام. این توجه بفرمایید. پس ببینید اصلا بساط دنیا برای اینه که هر کس خودشو نشون بده. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، همین بیا بگی من ایمان آوردم خدا ولت میکنه و هم لا یفتنون. چرا دیگه امتحان میکنه دیگه، راست میگی یا دروغ میگی؟ روایت آیه میفرماید هر کس هر ادعایی رو بکنه خدا قشنگ میبره در مرز امتحان. خدا اگه من پول داشتن نمیدونی چیکار میکردم، اوه میبخشیدم آنچنان بفهم این پولت. اگه من قدرت داشتم، اگه اعتبار داشتم، اگه میتونستم بنویسم، میتونستم حرف بزنم، اگه خونه ما اونجا بود، اگه من با فلانی رفیق بودم، اگه هی اگه 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 میگه خب بیا خدا میده ببینم چیکار میکنی. تلکل ایام و نداول ها بین الناس،
به نوبت تو هم میشه. روایت قبل از ظهور امام زمان علیه السلام کسی رو کره زمین نمیمونه که بگه اگه به من میدادین این کارو میکردم. هر کی هر چی بلد رو کنه دیگه. بسم الله ببینیم چه اتفاق میفته. و اون غربالی که عرض کردم، اون غربال در زمان ظهور، اون غربال باز به حرکت در میاد. لتغربلن غربله. اینو امیرالمؤمنین علیه السلام در آخر الزمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون وصف آخر الزمان در روایت مال دو مقامه، یکی مقام بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی مقام غیبت امام زمان علیه السلام. فقد نبینا و غیبت ولینا. حالا امتحانا رو داریم میدیم، درسته؟ دیگه قیامت حرف برای کسی نمیمونه. خب این اتفاق میخواد بیفته. خب ببخشین، این معلومه این اختلاف ایجاد میشه. معلومه پیغمبران بگن الله نعبد الا ایاه، اونا ناراحت میشن. خب معلوم هست ابراهیم بت‌های اونا رو بشکنه، معلومه ناراحت میشن. خب همه همینن دیگه. عرض کردم مراقب باشیم، وحدت که بت نیست که بپرستیم، که بگیم در هر شرایطی شده با هر کسی که شده ما باید یه جوری برخورد کنیم ناراحت نشه. خب من چه کنم ناراحت میشه؟ میگه من تقصیر دارم، من خدای احد واحد رو میپرستم، اون ناراحت میشه، خب بشه، من چیکار کنم؟ چیکار کنم خب؟ میگه من مقصرم. آیه من اینجا آورده بودم که خدمتتون تلاوت بکنم. چند آیه در قرآنه، میگه وقتی که خدای متعال در قرآن به تنهایی نام برده میشود، وقتی پیغمبر از خدا به تنهایی وحده نام میبره، یه عده اشمعزت قلوب متنفرن، بعدشون میاد. اینا تفسیر داره همشا، اینا فکر نکنین مال بت پرست هاست. این کاریه که خدای متعال قرار داده و تا آخرم وایساده پاش و تو همه اقوام هم بوده. در تاریخ کدوم یکی از انبیا دیدین مثلا دستورالعمل این بوده؟ بابا اونی که به پیغمبر ایمان آورده، اون که نیاورده، اون که مسخره کرده، اون بعدش پیچونده پیغمبر رو یه کار دیگه کرده، اون یکی کس دیگر رو برش دوستی کرده، همه با هم بشینیم سر یه سفره غذا بخوریم بعدم عقایدمون رو به اشتراک بذاریم، هم چیزی شما دیدین؟ نه. دقت بفرمایید، اینو من مکرر دارم عرض می‌کنم، شیعه نه تعالیمش، نه ادبیات دینی او، نه آنچه که علمای او انجام دادن، نه حتی خودشون انجام دادن، اصلا دایه اختلاف ندارن، آشوب ندارن. تاریخ شیعه نشون میده این همه حکومت سنی، شهروندان شیعه این همه ظلم کردن بهشون، هیچو به هم نزدن، آشوب نکردن، امامان بهشون دستور دادن. این یادتون باشه کی آشوب میکنه. اما توجه کنید اعتقاداتو که نمیشه واداد که. این حالت خب زمان رسول خدا مسلمانان قرار نیست، منافقاشون روشن. لا تعلمهم، یا رسول الله تو منافقین رو مثلا نمیشناسی، تو نمیدونی کی به کی. لا تعلمهم، حالا توضیح باید بدیم، قرار نیست منافقا لو برن، یعنی این در علمی نیست که قرار ظاهر بشه، این در علم خدا باید بمونه. نحن نعلمه. پیغمبر منافق معرفی کرد؟ نه. منافق بودن یا نبودن؟ چرا. فی الدرک الاسفل من النار بودن یا نبودن؟ چرا. خطرناک بودن؟ بله. و من حولکم، اطرافشون من الاعراب منافقون بودن؟ بله. یأمرون بالمنکر ینهون عن المعروف بودن؟ سوره توبه میگه بودن. کارو میکردن یا نه؟ نه، حضرت بنا نداره فعلا منافقا رو لو بده. بعد رسول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام، دقت کنید، همه رو مسلمون میدونه، کسی از اسلام بیرون نمیدونه، همه اون چی که لازمه رو میگه، حتی خوارج رو باشون رفتار مسلمان میکنه، هیچ جنگی رو امیرالمؤمنین آغاز نمیکنه، هیچ حقی رو از حقوق بیت المال برای خوارج قطع نمی کنه. دقت کنید، چرا؟ هنوز نگه داشته همه چی حضرت، درسته، ولی قضیه رو میکشونن به کربلا. کربلا نقطه ایست تو تاریخ، توی خلقت، که دیگه نمیشه تعارف کرد. زمان امیرالمومنین، ببینید اونایی که زمان امیرالمومنین خوب بودن و تو لشکر امیرالمومنین بودن، اونایی که زمان پیغمبر با پیغمبر بودن، حالا اونا رو خواستیم ببینین، بیان کربلا ببینین، اونجا میشد دو دوزه بازی کرد، اونجا میشد هم از توبر خورد هم از آخر. کربلا دیگه نمیشه، دیگه نمیشه. کربلا یه نقطه کاملا استثنایی است. نقطه مقابلش در افق خلقت نقطه ظهوره. تو ظهور هم دیگه از این مسخره بازی کسی نمیتونه دراره. تکلیف تو باید روشن کنی. تو کربلا هم همینطور. لذا کربلا شد یه ملاک، یه معیار. کربلا رو به هر کس زدی یا گریه میکنه، چون طبیعت آدمیه دیگه، یا این که نه، میگه کاش من اونجا بودم با عمر سعد، تکلیفش معلوم میشه. و اون کسی که به کربلا بر نخورد، نرسید، کربلا رو بهش نگفتن، فلان بهش رحم کردن، فلان بهش رحم کردن. حالا پس عنایت کنید، چون ما شبهه رو داریم در محرم مطرح میکنیم. واقعه کربلا رو اصلا نمیشه ازش گذشت، چون همه چیز ظاهر شده. امام ما قبل از کربلا با خلفای جور به ظاهر بیعت میکرد، اما تو کربلا نیست بیعت، دیگه نمیشه شوخی کرد، چون معلنون للفسقن. اصلا کربلا رو ایجاد کردن برای اینکه انتقام بد رو بگیرن. بعد تو بعد مشرکان شکست خوردن. کی میاد توی کربلا انتقام بعد رو میگیره؟ مشرکان دیگه، از کشور خارجی که وارد نمی کنن که. عنایت میکنید؟ خب از چیه کربلا ما بگذریم؟ همه چی اومد رو دیگه، شقاوت اومد رو، مظلومیت اومد، همه اینا معلوم شد و داستان ظهور امام زمان علیه السلام به همین جا در واقع وابسته است. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب کربلا رو نظر کنید و به دیگران بگویید نظر کنن به هر دینی که هستن، به هر دینی که هستن، فقط یه لحظه بیان کربلا ببینن چه خبره. و جالبه، بیان کربلا رو از نگاه خود اهل سنت ببینن. روزت و شهدایی که اینقدر بالا پایینش میکنن مال سنی ها بوده، اینا رو که ما نساختیم، که خودشون نقل کردن. یکی از کسانی که مأمور بوده وقایع نگاری بکنه در کربلا، که تو مقتل خیلی از اون نام برده شده، او داره نقل میکنه. دیشب عرض کردیم که برصد آنچه نباید اتفاق بیفتد اتفاق افتاد و سید الشهدا علیه السلام به شهادت میرسد. حالا بعدش چه اتفاقی قراره بیفته؟ اگه دعوا دعوای دینه و نمیدونم حکومت و فلانه، تموم شد دیگه. نه نه، این نیمه اول ماجراست. حالا نیمه دوم ماجرا آغاز شده، حتی اینا در هم تداخل دارد. حمید ابن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعش را به تن نگه می داشت. لشکر حمله ور شده به خیام حسینی، خیمه را آتش زدن، همه آواره بیابان. این همون کاروانیه که شب عاشورا همشون با خیال راحت خوابیدند یا عبادت کردند. چون تو این کاروان، تو این میدان یک سرداری بود، یک سواری بود که بین خیمه ها قدم میزد و نگهبانی میداد. لذا همه در آرامش بودن. دیگه گذشت. دیگه این خاندان هیچ مردی ندارند، هیچ مردی.
حمید بن مسلم گوید به خدا من زنی از خاندان آن جناب را دیدم که جامعه اش را به تن نگه می داشت که نبرند و در این باره پافشاری می کرد، ولی سرانجام به زور از او گرفتند. فاطمه دختر امام حسین گفت من در خیمه ایستاده بودم، پدرم و اصحاب او را که چون گوسفندان در روز عید قربان سربریده و عریان روی زمین بودند می دیدم، اسب ها روی ایشان جولان می دادند. من در اندیشه بودم که بعد از پدر بنی امیه با ما چه می کنند، آیا ما را می کشند، اسیر می کنند؟ ناگاه سواری را دیدم که با نیزه زنان را می زند، می دواند. آنان به یکدیگر پناه می بردند، مقنعه از سر ایشان بر می دارد، علنگوی آنها را می گیرد. آنها فریاد می زدن وا جدا، وا ابتا، وا علیا، وا قلت ناصرا، آیا پناه دهنده ای نیست؟ از مشاهده این حال دلم پرید و اندامم لرزید، از ترس به راست و چپ نظر می کردم، عمه‌ام ام کلثوم را می جستم که به او پناه ببرم که مبادا آن مرد آهنگ من کند. در این حال بودم که آن مرد قصد من کرد، به سوی من روان شد، از ترس فرار کردم، گمان کردم از او محفوظ میمانم، ولی از قفای من آمد، نیزه بین دو کتف من زد، به صورت به زمین افتادم، گوش مرا درید، گوشواره از گوش من کشید، مغزه از من گرفت، خون از سر و روی من روان شد، بیهوش افتادم. چون به هوش آمدم عمه‌ام را دیدم کنار من گریه می کند، می گوید برخیز تا برویم. یکی از بزرگان لشکر به عمر سعد ملعون میگه عمر سعد اگر خیال داری اینها را نزد یزید ببری، یک نفرشان زنده به شام نمیرسد. این چه وضعیه به پا کرد؟ دستور بده به اینها آب بدهند که از تشنگی هلاک میشوند. تو مقتل داره که وقتی که آمدند مطابق ثبت دفتر کودکان رو سرشماری بکنند، عمر سعد دستور داد لشکر به اطراف رفتن سرشماری کن، دو نفر کم بودن، گفتن دو نفر نیستن، بریم پیداشون کنیم. شمر ملعون در مقام تفحص برآمد، به هر طرف مرکب تاخت تا به کنار درختی رسید، دید در سایه آن درخت خوابیدند. آن ملعون از روی اسب خم شد، چند تازیانه بر آنها زد، حرکت نکردن، پیاده شد، چند سیلی به صورت آنها زد، باز حرکت نکردن، فهمید از تشنگی جان دادن. این روزه ایست که خدا بر حضرت آدم خونده، یا موسا صغیر هم یومی طولتش بر موسا خونده، موسا این کوچیکاشون رو تشنگی میکشه. عمر سعد گفت به ایشان آب دهید، سقاها مشک پراب کردند، نزد زنها آوردند، ظرف آبی به رقیه دادند که از همه کوچکتر بود، رقیه آب را گرفت، روانه قتلگاه شد. گفتند کجا می روی؟ گفت پدرم هنگامی که به میدان رفت لبش تشنه بود، میخواهم این آب را به او بدهم. میگردن دختر رو پیدا کنن، میان میبینن رقیه خود را روی نعش پدر خود انداخته، دستهای خود را به سینه او چسبانیده، با پدر درد و دل میکند. حضرت زینب هرچه خواست با نوازش او را جدا کند نتوانست. ام کلثوم آمد گفت ای خواهر، نوازشش کرد، بلندش کرد. وقتی که داشت بر میگشت در راه به رقیه گفت خواهرم پدر را از کجا شناختی؟
گفت خواهر جان من پدر پدر میگردم و میگشتم، ناگاه صدایی شنیدم الهیه الهیه، بابا این طرف، بابا این طرف. الله لعنت الله.